اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر الضمعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر مشکل تخصیص اکثر در قاعده لازرر بود. این مشکل رو یک پاسخی در کلام مرحوم آقای روحانی و مرحوم آقای داماد ذکر شده که اصلش برگرفته از کلام مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند یک تعبیری در تفسیر قاعده لازرر دارن، البته اون رو در مقام پاسخ به این مشکل ذکر نکردن، به طور کلی یک توضیحی در قاعده لازرر که دارن میدن این مطلب رو بیان فرمودن. ایشون تعبیرشون این هست که ثم الحكم الذي اريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها اول متوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا ثابت له بعنوانه لوضوح انه الا النفع ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل یثبته و یقتضی لثابت له به عنوانه، یعنی به عنوان ضرر. این تعبیر رو مرحوم آخوند دارن که حکمی که به عنوان ضرر برای شیء ثابت باشه، این حکم رو قاعده لا ضرر نفی نمی‌کنه. خب صحبت سر این هست که از این استفاده کردن برای حل مشکل تخصیص اکثر. حالا یه ابهامی که اینجا وجود داره، حالا من فعلا به اون بیان مهما خونده میخوام بپردازم، ولی یک ابهامی در استفاده از این کلام در حل مشکل تخصیص اکثر این هست که حکمی که به عنوان ضرر جعل شده یعنی چی؟ یعنی حکمی که همه افرادش ضرری باشن، این مراد تعبیری که تو کلام مرحوم ناینی وارد بشه؟ حکمی که اقتضا به طبع هز ضرر، این تعبیر تو کلام مرحوم ناینی هست، یا این که نه، در دلیلی که اون حکم رو ثابت میکنه گفته شده باشه که مثلا ضرر در باب خمس موضوع هست برای ضرر اخذ شده باشه در عنوان، نه اینکه مصداق ضرر باشه همه افراد اون حکم، همه افراد اون موضوع حکم در حکم. عرض کنم خدمت شما، این گویا این آقایون که از این کلام مرحوم آخوند خواستن استفاده کنن، مرادشون از این کلام این هست که جایی که تمام افراد اون متعلق حکم ضرری باشد، فرض کنید خمس، جهاد که به عنوان نقض ذکر کردن، میگن همه اینها ضرری هست، اینجور میگن قاعده لازرر در جای جاری میشود یک حکمی داشته باشیم به طبعش ضرر نباشه ولی بعضی افرادش ضرری باشن. این میخواست بگه اون افراد ضرری رو ما ضررشو نفشیم، اون حکم مرتفع میشه. اینجوری احتمالا نهایون تعبیر میکنن. حالا من تعبیر مرحوم، حالا این مطلب عرض بکنم، مرحوم نائینی تعبیری که مطرح کردن با یه مقدم چینی های بحث رو دنبال کردن که این مقدم چینی ها اصلا بحث رو از مسئله اصلیش منحرف کرده. کلام مرحوم آقای داماد بونا پرداخته شده، آقای سیستانی هم در رابطشون رو پرداخته شده پرداختن. شوهر کلام مرحوم آقای نائینی اگه بخواد صحیح باشه باید برگرده به کلام مرحوم آخوند، نکته یا به کلام مرحوم آخوند یا به یه تقریر دیگه‌ای که به کلام آقای سیستانی وارد شده که بعداً این تقریر رو عرض می‌کنم. و الا به اون شکلی که به کلام مرحوم نائینی هست، اشکالاتی که آقای داماد و آقای سیستانی مطرح فرمودن اون اشکالات مطرحه، دیگه وارد اون تفصیل نمیشم. تو کلام آقای روحانی اینجوری تعبیر شده، دقت کنم، پاسخ به مشکل تخصیص اکثر میگه و عمدت ما یمکنن یوال فی ها و المجال ان دلیل نفی الضرر انما یکون الملحوظ فی خطوه خصوص الاحکام الثابته للاشیاء عناوینها الاولیه به حیث تكون له حالتان فیتقید به خصوص حالت عدم الضرر به مقتضى الدلیل و اما الاحکام الوارده فی موارد الضرر فلا نظر للدلیل الیها فیکون خروجها عنه بالتخصص و علیه فمثل الاحکام فی باب الخمس از زکات و زمان و الزیاد و القصاص کلها وارده مورد الضرر فلا تكون مشمولتا للحدیث رأسا و اما غیر ذلك از موارد که مورد نجات مایل مضاف و نحوه فلا تقدیر ثبوت حکم ضرری جزما لم یمکن العمل فی و قاید نفی الضرر فلا مانع من التزام خروج عن القاعده بالتخصيص اذ هي موارد قليله لا يلزم من خروجها تخصيص الاكثر فلا حكم. ما ذكرناه في حديث نفي الضرر هو نظير ما يذكر في حديث رفع الخطا والنسيان من انه نافع للاحكام الثابته للموضوع الاولي دون ما هو ثابت للخطا بعنوانه فيكون خروجه بالتخصص لا بالتخصيص. این تعبیری که کلام مرحوم آقای روحانی وارد کرده، خب از ایشون بیانی ذکر نکردن برای این مطلبی که اینجا آوردن که دلیل لاضرر نادر به احکام وارده در مورد ضرر نیست. مرحوم آخوند خب خواستن دلیلی هم برای این ذکر کنن که کلام مرحوم آقای تو کلام کفایه بود که خوندید. خب اینجا البته من عرض کردم مرحوم آخوند در مقام بیان این که این خروج تخصیصی هست، تخصصی هست و برای حل مشکل تخصیص اکثر مطلب رو بیان نکردن، تو بیانشون خودش استفاده نمیشه که با این مخان مشکل تخصیص اکثر رو حل کنن، بلکه خب خود همین مطلب رو به صورت مطرح کردن و دنبال کردن. اینجا خب هیچ بیان چرا دلیل لا ضرر ناظر به احکام وارد مورد ضرر نیست؟ اون بیانی که مرحوم آخوند آوردن، اون بیان اگر تام باشه حالا در مورد صحبت میکنیم با این هم سازگار هست، چون ما یک اون ازش خروج موارد احکام وارد مورد ضرر به تخصص استفاده نمیشه، با این هم سازگار هست که این رو ما به تخصیص بداریم. عرض کنم خدمت شما خب آقای داماد تعبیری که کردن، حالا من بعد بحث باز میکنم، حالا کلام آقای داماد رو هم اینجا بخونم که بعدا در این بحث بیشتر صحبت کنم. کلام مرحوم آقای داماد به این شکل تعبیر کردن: داماد بعد از اینکه محل نزاع رو تبیین میکنن که کدوم یکی از مبانی علما در باب تفسیر قاعده لا ضرر و مشکل تفسیر اکثر روبرو هست، وارد این بحث میشن که با کذا کلام ایضا این قلنا انم مفاده بود تیز و این قلنا اون، حالا اون قصده اول کلامشون رو خوان ندارم، و این قول نائن المستفاد من عدم و تشریع الاحکام الضرریه که مختاره و شیخ فهوه و این کانه یرد علیه تخصیص لانه لیسه به کثیر فبلن ایل اکثر لان الحکم الذي اريد نفیه و الحکم ثابت للافعال و عناوینها فی حال الضرر لف ثابت لهو به عنوانه لوضوح انه الا للنفع ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفي بل يثبته ويقتضي فمثل وجوب الحج وجوب الخمس والزكاة والكفارة والإنفاق على الوالدين وأول الولد ونحو ذلك خارج عن عموم الحديث تخصصا لأن هذه الأحكام إنما ثبتت لموضوعات اقتضى تبعها الضررة بهیت لا ینفک و انها عبد و فهیه به عنوان کونها ضرریتن یختفت تلک الاحکام و المقتدید شیئن لا یعقلن یختفی عدمه فقایت لا ضرر لحاظ المنا انما تکون ناظرتن الى نفی الاحکام المورثه للضرر به اطلاق عمومها فی حال الضرر فلا یرد علیه تخصیص کثیر فضلا عن الاکثر. تعبیری هست که تکلام مرموم آقای داماد هست که این تعبیریست که جامع بین تعبیراتی هست که تو کلام مرحوم آخوند و مرحوم ناینی و این هاست و کلام یه مقداری از کلام مرحوم آقای روحانی هم بحث رو بازتر عنوان کرد. خب حالا اصل بحث رو ببینیم، آیا این مطلبی که ایشون فرمودن مشکل رو حل میکنه یا مشکل رو حل نمیکنه؟ ببینید، ما در واقع یه سری احکامی هست که به طبع اولا اینکه خود لازرر ابتداعا فرض این هست که ما میگیم لازرر یعنی لا حکم ینشأ منه الضرر، حکمی که ازش ضرر ناشی میشود این حکم منتفیه. حالا اطلاق اولیش هم حکمی رو که ضرر به طور کامل ازش ناشی بشه یا حکمی که اطلاقش ضرری باشه هر دو رو شامل میشه، اطلاق اولیش هر دو رو شامل میشه، اختصاص نداره به غیر احکامی که وارد در مورد ضرر هستن و بگیم فقط احکامی که اطلاقش ازش ضرر ناشی میشه عمومش ضرری هست اونها رو شامل میشه. حالا ببینیم این بیان مرحوم آخوند چگونه هست. مرحوم آخوند تعبیر میکنه که حکمی که به عنوان ضرر ثابت بشه، حالا از اون اشکال میگذاریم که مراد از این حکمی که به عنوان ضرر ثابت میشه آیا این هست که ضرر در عنوان موضوع باید عقص عنوان حکم و دلیل حکم عقص شده باشه، یا همینی که اون متعلق حکم اقتضا طبع از ضرر ولو کلمه ضرر هم ذکر نشده باشه؟ این اونجوری که کلام مرحوم آقای روحانی و مرحوم آقای داماد تفسیر شده، کلام مرحوم آخوند رو فرض میکنیم با همین تفسیر کلام مرحوم آقای روحانی آقای داماد با بحث رو میخواییم دنبال کنیم. خب بحث این هست که ببینید اون احکامی که اقتضا طبع از ضرر، یه موقعی احکام قطعی هستند، قطعا اون احکام ثابته. اگر اون احکام قطعی باشه، خود همین قطعی بودن اون احکام قرینه است برای اینکه دلیل لازرر اونها رو شامل نمیشه، دیگه نیازه به این برهان ها و افسالین ها نداره. ولی اگر ما بگیم نه اونها قطعی نیست، حالا بعد حالا اون قطعی هم باشه نیاز به این دلیل نداریم و حالا از تحت دلیل خارج هست، ولی خارج بودن از تحت دلیل معنیش این نیست که حتما به تخصص باشه. ما یک دلیل دیگه قطعی داریم، به قرینه اون دلیل قطعی ما میفهمیم حتما این تخصیص خورده. این دلیل قطعه به تخصیص ایجاد میکنه، نه اینکه از اول مانع انعقاد ظهور این دلیل بشود. این که مانع انعقاد ظهور نمیشه، مجرد اینکه قطع داریم اون حکم ثابته. مواردی که مخصص ما قطعی باشه، قطع مخصص بودن تخصیص رو تخصص نمیکنه، دلیل همون تخصیص خواهد بود. اما اگر نه قطعی نباشه، یا یه موقعی هم هست دلیل ولو قطعی نیست، ظهور قوی داره به گونه ای که به قرینه قاعده لازرر نمیشه و در اونها تفرق کرد، اونم به منزله قطعیه. یعنی وقتی عرف اونها رو میبینه میگه این احکام و دلیلشون لازرر رو از تحت دلیل لازرر خارج میشه، نه دلیل لازرر با اونها مصادم باشه و اونها رو کنار بخواد بزنه. خب اینم مثل قطعیه، اون خیلی با قطعی فرق نداره. اما اگر نه اون دلیل احکامی که اقتضا طبع از ضرر قطعی نیست، اینجا چی؟ مجرد این که قاعده لازرر اینجا وجود داره، اون دلیل هم وجود داره، این دلیل بر این نیست که ما لازرر رو نباید در اون موارد جاری کنیم. فوقش اینه که بین اینها تعارض هست، بین اینها تعارض هست. مجرد این که اگر ما قاعده، اولا حد اکثر این که تعارض هست، اگر هم تعارض نباشه ممکنه دلیل لازرر عموم و اطلاقش اون ادله رو از چیز بیرون کنه، اون ادله رو از قطعی که نیست، اون ما کشف میکنیم که اون اون ادله مثلا مراد نیستن. به هر حال اون ادله رو از اعتبار و حجیت ثابت میکنه. فوقش اینه که در این حد هم نمیشه با هم دیگه تعارض میکنن. دیگه اینجور نیست که شما اون دلیل احکامی وارده در مورد ضرر رو قطعی فرض کنید و بعد بخواهید با اون دلیل لازرر رو، اونم بعد دلیل لازرر رو بگید تخصصا خارج میشه. وجهی نداره که به این نحو بیان بکنیم. بله یه بیانی تو کلام آقای سیستانی وارد شده، اون بیان بیان دیگری هست، به نحو دیگری بحث رو وارد شده و اون اون بیان این هست، من این عبارت آقای سیستانی رو بسونم. بچه ثالثه که این هایشون دارن، بچه ایشون میگن که بعضی ها گفتن که از ضرر المنفی منصرفون ان کل ضرر تصفت و الاحکام چیش مذارتشون. این صفحه 238 قاعده لاضرر میگه از طریق افتانی فی جواب الاشکال ان يقال ان لا ضرر ليس ظاهرا الا في نفي الاحكام الذي ربما يترتب على اتصاله ضرر دون ما كان بتبعه ضرر يعني قواعد المذكوره كالخمس والزكاه والحج وغيره فهي خارجه عن مطلب الحديث تحت تخصصا وذلك بعهد وجوب بحث اول كلام مرحوم ناینی بحث دوم كلام آقای خویی و بحث سوم بحث سومی که داره مبتنی علی جهتین الاولا میگه قد متیقن از قضیه سموره ضرر تاریه، یه نکته عمدهشون ضرر الجهت الاخراشه، الجهت الاخرا ان الاحکام التي هي بتبعها ضرریه کانت من مشهورات احکام الاسلام به حیث ان الصحابه کانوا حدیثی عهد بالاسلام فکانوا یحسون به ثقل ذالک و مشقته ولم ينقل عن احد منهم تصور شمول الحديث لهذه الاحكام فكان ذلك قرينة متصلة للكلام على ان المنفي شرعا انما هو خصوص الضرر الطاري فلا ينعقد له ظهور في العموم. این تعبیری که آقای سیستانی داره، البته این تعبیر چند نکته در موردش هست که باید قابل تأمل. یکی این که حد اکثر مطلبی که هست اون اینه که این احکامی که به طبع ها ضرریه جز احکام مسلم اسلامی هست، ولی این که این احکام به گونه‌ای هست که موقعی که افرادی که حدیث لا ضرر رو میشنیدن احساس میکردن که این لازرر ناظر به اونها نیست، به عنوان قرینه متصله برای لازرر باشه، این خیلی مطلب روشنی نیست. نه اونی که دلیل هست اون اینه که بله این احکام احکام مسلمیه، بنابراین به دلیل مسلم بودن نمیتوانیم ما به جهت لازرر این احکام رو نفی کنیم، ولی اینکه این احکام به گونه‌ای هستن که موقعی که لازرر رو میشنیدن از اول این موارد رو مشمول دلیل لازرر نمیدیدن خیلی روشن نیست که بگیم به منزله قیمی متصل است و امثال این ها. حالا البته یه نکته رو هم زمینه بکنم، اون اینه که اصل شبهه تخصیص اکثر رو کلام مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای روحانی و آقای سیستانی این ها اینجور احکام مشهوره رو به عنوان نقضه کردن. مرحوم سید تو حاشیه فرائد الاصولی که تقریبا درس مرحوم عثمان کاظمی یزدی هست، ایشون اصلا یک فصلی داره، یک بخشی داره اول این مطلب که مواردی که به عنوان تخصیص این قاعده هستن چی هستن، اصلا اینا رو ذکر نکرده. مراجعه بفرمایید، ایشون میگه که یکی از موارد تخصیص این هست که اگر کسی برای وضو نیاز داشته باشه به آب رو بخره، این آب هر مقدار قیمتش هم زیاد باشه، باید اون قیمت آب رو بده. اینجور چیزا رو ذکر میکنه و احکام رو که ذکر کرده هیچ کدومشون اینجور مشغولات احکام اسلام رو به عنوان تخصیص این حدیث ذکر نکرده. تخصیص رو به گونه های دیگه ای حالا معلومه شیخ آیا نفس خمس و زکات و نمیدونم جهاد و امثال اینها رو به عنوان تخصیص میخواد ذکر کنه، اونا رو نمیدونم خیلی. این که مرحوم شیخ انصاری مرادشون چی هست، یه مقداری باید دقت کرد در این که مطلب رو چگونه باید دنبال کرد. خب من به نظرم این بیان مرحوم آخون، اون مطلبی هم که مرحوم آقای روحانی در ذیل کلامشون اشاره کرده و ما ذکرنا فی حدیث نفع ضرر و نظیر و ما یذکر فی حدیث رفع خطایان نسیان من انه ناد و الى الاحکام ثابته للوضوء الاول دون ما هو ثابت للخطأ به عنوانه. خب اونجا هم عرض کنم خدمت شما مطلبی که اونجا ذکر شده نه برای حل مشکل تخصیص اکثر و امثال اینها هست، اون خودش یه بیان دیگه ای هست که کنه لازرر چیز رفع الخطأ میخواد کنه لسانه حکومت داره چی داره ناظره به احکام احکامی که میخواد بگه که کنه احکامی که اشیا دارن اگر این احکام حالت خطر به خودش بگیره اون احکام ثابت نیست. حالا اصل این مطلب که در جای خودش مبتنی بر این هست که ما لازرر رفع خطا رو تعمیم بدیم به جمعی احکام، ولی اگر رفع خطا رو تعمیم ندیم مثلا خصوص مؤاخذه قائل بشیم که عقیده ما مطلب هم همینجوره، لا رفع الخطا مخصوص به رفع مؤاخذه است، حالا جمعی احکام رو شامل نمیشه. اگر جمعی احکام رو هم بخوایم بگیم اون خیلی مطلبش ملازمه نداره که در اونجا ما قائل به این تفسیر بشیم، که در منحنفی هم قائل به این تفسیر بشیم. خب این نکته هم زمینه بکنم، بعضی وقتا شبیه همین بیانات در قاعده لاحرج هم ذکر میشه، در قاعده لاحرج هم ذکر میشه که لاحرج ناظر به احکامی که گاهی اوقات حرجی هست گاهی اوقات حرجی نیست، ولی احکامی که اصلا اقتضا طبع الحرج اونها رو هم شامل نمیشه. برای امام این تفسیر رو تو قاعده لاغر اشاره میکنن که این تفسیر درستی نیست و نمیشه گفتش که نه اینجور تعبیر بکنم. بنام لاحرج به خصوص مطلب روشن‌تر هست اگر قرار باشه شارع مقدس صرفاً احکامی که اطلاقشون حرج هست نفی کرده باشه، ولی احکامی که به شراشه وجودشون حرجی هست، این چه منتی هست چه امتنانی هست که بخواد بر مکلفین داده باشه که من احکامی که گاهی اوقات حرجیه ندارم ولی احکام که سخت و فاش حرجیه دارم چه چیزی هست. در مورد ضرر هم احکامی که گاهی اوقات ضرری هست اون احکام رو من دار نفی میکنه، ولی احکامی که سر تا پاش ضرریه اون احکام میخواد نفی نکنه. خب مطلب اصلا فی نفسه تفصیل بین این دوتا به خصوص در با بنابراین مبنایی که لازرر رو ما جنبه امتنانی بگیریم. البته اینکه لازرر جنبه امتنانی داشته باشه، امتنان به نسبت به همه افراد داشته باشه، امتنان نسبت به متضرر، اینکه حتما همینجوره، لازرر در واقع یک نوع امتنانی هست نسبت به متضرر. میگه این حکم رو ما مرتفع کردیم تا اون متضرر ضرر نبیند نسبت به اون که خب امتنانی هست. این که ما شارع مقدس بگه مواردی که مؤمن گاهی اوقات متضرر میشود رو من برداشتم، ولی مواردی که مؤمن کاملا در ضرر میاره، همه موارد این حکم باعث میشه که اون به ضرر بیفته، اونها رو برنداشتم، این اصلا عرفی نیست. این بیان که بخوایم بین اینها تفصیل قائل بشیم، اصل این مطلب با لسان امتنانی بودن لا ضرر، لسان امتنانی بودن لا حرج نسبت به کسی که به وسیله این حکم به ضرر می افتد، نسبت به مکلفی که به وسیله این حکم به حرج می افتد، اون اصل این مطلب مطلب ناتمامی هست که شارع مقدس بخواد اینجوری بیان رو بکنه. این به نظر میرسه که این تفصیل بین احکامی که اقتضا تبع از ضرر و احکامی که اقتضا اطلاق از ضرر، علاوه بر این که ذاتاً یک تفصیل غیر عرفی هست، تفصیلی هست که با لسان ادله لا ضرر و لا حرج و امثال اینها ناسازگاره، علاوه بر اون قادر به حل مشکل تخصیص اکثر نیست، چون فوقش اینه که مخصص بودن لازرر رو توجیه کنه، مخصص بودن لازرر رو، و اینکه ولی این که بخواییم بگیم از اول لازرر نسبت به این موارد تخصصا خارجه، این مطلب از توش استفاده نمیشه. خب این یک بیان در توضیح در حل مشکل لازرر، تخصیص اکثر در لازرر. یه بیانی در کلام مرحوم آقای عثمان کاظم یزدی در حاشیه عربه، در حاشیه فراید الاصول هست. این بیان محصلش این هست که ما ممکنه بگیم که اینجا یک قیدی این دلیل داره و این قید به نحو تخصیص نیست، به نحو تقیید هست، که نه این مشکل برطرف میشه با اینکه بگیم به نحو تقیید هست. بعد انقلت مطرح میکنه که خب این قید چون مشکوکه، ما نمیدانیم قید دایرش مقدار هست، به هر حال این باعث میشه که نتونیم دیگه به عام تمسک کنیم. ایشون میگه نه، این قید نقداری از این قید که برای مسلم هست موارد ثابت و تخصیصه، اما مواردی که این ثابت الخروج ثابت الخروج، اما مواردی که ثابت الخروج نیست، اینها معلوم نیست از تحت دلیل خارج شده باشن و ظهور دلیل اقتضا میکنه که این عرض کنم از تحت دلیل خارج نشده باشه. خب صحبت سر اینه که این بیان حالا تفصیلش رو تو همون حاشیه مرموسم کاظمی یزدی ببینید. صحبت سر اینه که اینکه شما میفرمایید که اینجا یک قیدی وجود داره، این قید آیا ظهور دلیل رو منقلب میکنه؟ یعنی این قید قید متصله، به منزله قینی متصله است، قینی متصله است؟ اگر به منظری قینی متصل است، چون این قید رو ما نمیدونیم به چه نحو هست، اجمال دلیل می انجامه دیگه. شما چرا میگید این قید حتما اون مقدار موارد معلوم الخروج رو میگیره؟ ممکنه یک قید عامتری باشه، ما چون قید رو نمیدانیم، اجمال مخصص متصلی هست که ما یعنی نه اجمال به اون معنا، ما نمیدانیم این مخصص متصل عنوان اخص یا عنوان اهمه. اونی که یک فرض کنید ما مثلا یک دلیلی وارد شده، میگه اکثر مل علما الا، اون الا مستثناش تو اون کتابی که ما داریم افتاده، ما نمیدانیم. شارع گفت الا الفساق، یا گفت الا المرتکبین للکبائر، ما نمیتونیم تمسک کنیم به این عموم، چون عموم با اینکه نمیدانیم مجرد ذکر یک عام باعث انعقاد ظهور نمیشه، عام با جمیع قرائن متصله به او ظهور برش منعقد میشه. بنابراین نمیدونیم عام ظهورش در معادای این عنوان خاص منعقد شده یا در معادای عنوان عام. بنابراین در مواردی که بین اون عنوان خاص و عنوان عام نقطه امتیاز موارد عنوان عام از عنوان خاص، نمیتوانیم به اون دلیل عام ما تمسک کنیم. اگر نه شما میخواید بگید که این قید قیدی هست که به دلیل منفصل این قید به دلیل وارد شده، حالا با صرف نظر از این که اصلا این نه چیز درست هست که دلیل منفصل بیاد خود رو تقیید کنه، اصلا این تقیید دلیل به قرینه منفصل چجوری تصویر میشه، اون حاله بمونه، من به اون اشکالات مبنایی این حرف کار ندارم. ولی بحث من این هست که دلیل مخرج اگر به منزله قرینه منفصل باشد، اون ها مشکل تخصیص اکثر پیش میاد دیگه، حالا اسمش تخصیص اکثر ندارید. مفرض اینه که یک دلیلی هست که ظهور در مواردی داره، از این ظهور اکثر مواردی که دلیل ظاهر در شمول نسبت به اون هست بخواد از تحت دلیل خارج بشه، اون استهجان داره. حالا اسم این رو میذارید تخصیص اکثر، تقیید اکثر، هرچی میذارید، خروج اکثر افرادی که دلیل ظاهر در شمول نسبت به اونها هستند مستهجن است. بحث اینه، وقتی مستهجن بود نمیتوانید شما در این موارد به دلیل اشکال هست. پس برامه قاعده لازرر و لازرار با بیانی که مرحوم اصفهان کاظم یزدی هم داره به نظر میرسه مشکلش رو ما نمیتوانیم حل کنیم. حالا پاسخهای دیگهی که تو اینجا هست، یک تو کلام آقای سیستانی هم پاسخهایی هست، تو کلام من و آقای صدر هم پاسخهایی هست، اونها رو ملاحظه بفرمایی، با فردا در مورد اونها صحبت میکنیم. این میکرم نبو کنم بعضی ها مثل مرحوم امام در واقع قاعده تخصیص اکثر رو در واقع مستحکم دونستن این اشکال رو، و به جهت اینکه این اشکال تخصیص هم، یعنی به جهت اشکالاتی مشابه این اشکال قائل شدن که لاضرر مبناش اون مبنای مرحوم شیخ نیست، این رو به عنوان یک اشکالی بر مبنای شیخ قرار دادن و گفتن مثلا ما باید لاضرر رو به نحی معنا کنیم، حالا چه نحی الهی یا نحی سلطانی جور که مرحوم امام معنا میکنن، علی تقدیر خود این اشکال تخصیص اکثر گاهی اوقات تعیین کننده مفاد دلیل هست، و ما که اصلا لاضرر رو تفسیری که میکردیم یه چیزی شبیه همون نحی میگرفتیم به یک معنای عام، در واقع میگفتیم لاضرر نفی مشروعیت ضرر هست، به توضیحی که تو جلسات قبل میدادیم، خب اون مشکل تخصیص اکثر پیش نمیاد، خصوص با توجه به این که ما عرض کردیم که لاضرر در واقع ناظر به احکامی که خداوند و بنده، یعنی حقوقی که رابطه بین خالق و مخلوق رو تعیین میکنه، به اونا ناظر نیست، بلکه ناظر به رابطه مخلوقین با هم هست. این بیانی که ما عرض میکردیم که مرحوم آقای داماد هم کلماتشون بود و حاج آقای امام قائل هستن، خب این اصلا اشکال تخصیص اکثر پیش نمیاد. اشکال تخصیص اکثر اون مبنای مرحوم شیخ پیش میاد. حالا ببینیم آیا این اشکال رو جوابهای دیگهی که در اینجا داده شده آیا صحیح هست یا صحیح نیست. این اشکال جلسه آینده بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.